أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در ادعای نبوت و ولادت بود که اگر اشخاص متعددی ادعای نبوت بکنند، مرحوم محقق در شرایع احتمال ادعای نبوت رو بعد القتل بکنند، مرحوم محقق در شرایع احتمال تعیین به قرعه و رجوع به قرعه رو برای تعیین عبوت مطرح فرمود. بلا فرق بین مورد علم اجمالی و غیر اون، ولیکن خود مرحوم محقق بعد فرمود این تعیین به قرعه در ما نحن فیه، یعنی ما نحن فیهی که بعد از قتل، بعد از آنی که مدعی بنوت کشته حالا آمده ادعای بنوت کرده، تعیین عبوت و بنوت بر اساس قرعه تهجم علی دماء قرعه جاری نیست، بلکه حکم به عدم قصاص از باب شبهه و اشتباه می شود. عرض شد که وجه کلام محقق قدس سره عدم اطلاق در دلیل قرعه است و این که دلیل قرعه برای تعیین نسب مختص به مواردی است که برای الحاق نسب اعمال بشه، بعد از اون بعد از الحاق نسب ترتیب آثار که اگر قتل بعد از اونم اتفاق بیفته آثار عبوت و بنوت بار میشه، همونطوری که در جواهر مطرح کرده و اینی که ایشون فرموده در جواهر لا فرق در اطلاق دلیل قرعه بین قبل و بعد، این معنا همون معناییه که مورد تردید بلکه نفی در کلام محقق قرار گرفته. مرحوم محقق وقتی که میفرماد در این فرض قرعه اعمال نمیشه، میخواد بفرماد دلیل قرعه نسبت به فرض بعد القتل اطلاق و شمول نداره. این در کلام مرحوم محقق. مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایشون در فرض علم اجمالی اعمال قرعه رو بر اساس همون نصوص قرعه در تعیین نسب مطرح فرمود، ولو به اون احتمالی که محقق مطرح فرموده بود، به اون احتمال وسیعی که اعم از مورد علم اجمالی بود احتمالش هم مطرح نکرد، اما در خصوص فرض علم اجمالی به نسب، اونجایی که علم اجمالی هست احد المدعیین پدره، ایشون فرمود که نه، اینجا اعمال قرعه میشه. این ادعای مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام بود اصلا فرض بعد القتله، کلام مرحوم آقای خوی قدس سره بعد القتله و الا بلا اشکال اگر قرعه قبل القتل اعمال بشه دیگه معناش اینه که آثار نسب رو نفیاً و اثباتاً بعد از این باید بار کرد، یعنی اگر مولودی مورد تشاه قرار بگیره قبل از آنی که کشته بشه توسط شخصی اعمال قرعه شد، دلیل دانه بر اعمال قرعه مفادش اینه که با اعمال قرعه از این به بعد تمام احکام عبوت رو نسبت به کسی که خرجت القرعه تو بسمه و عدم عبوت نسبت به دیگری باید اجرا بشه. فرض کلام مرحوم آقای خوی قدس سره اینه که اگر بعد القتل ادعای عبوت کرد دو نفر یا یک نفر دو نفر اعمال ادعای ابوت کردن، اینجا نوبت به قرآن میرسه. اشکال در این کلام مرحوم آقای قدس سر رو همان اشکالیه که مرحوم محقق از باب اون اشکال قرآن رو علل اطلاق نفی کرده. اشکال اینه که حالا ولو مرحوم آقای قدس سر رو در فرض غیر علم اجمالی قائل به قرآن نشد، از بابی که دلیل قرآن اطلاق نداشت، ولی نسبت به فرض علم اجمالی دیگه اطلاق دلیل قرآن از نظر ایشان محکم بود. کلام اینه که مرحوم محقق حرفش این بود که ادله قرآن نسبت به فرض بعد القتل اجرای قرآن اطلاق نداره، منتها مرحوم محقق قدس سره احتمالی رو که مطرح کرد در قرآن فرقی بین علم اجمالی و غیر علم اجمالی در اون احتمال نگذاشته بود، و لذا مرحوم محقق اگر هم میخواست قائل به قرآن بشه بنابر اون احتمالی که خبر به باله شریف، یه اشکال به ایشون بود که بابا مورد این ادله فرض علم اجمالیه و این احتمالی که شما مطلق میگی جا نداره. ولیکن محقق قدس سره تشکیک در اطلاق کرد با غض نظر از این که نسبت به علم اجمالی و غیر علم اجمالی تشکیک کنه، فرض کرد که تفاوتی بین علم اجمالی و غیر علم اجمالی نیست در اعمال قرآن. تشکیک محقق به لحاظ اعمال قرآن و اعتبار قرآن نسبت به ما قبل القتل و بعد القتل. خب اگر اینه، خب مرحوم آقای قدس سر رو حرف تازه ای نیاورد، همون حرف احتمال محقق رو منتها یه مقدار آب کشیده تر یعنی فرض غیر علم اجمالی رو ازش خارج کرد، چون اشکال در اطلاق از اون ناحیه هم وجود داره. خب یا مرحوم آقای، اگر دلیل قرآن به حسب لسانش میگید اطلاق داره نسبت به ما قبل القتل و ما بعد القتل، خب نسبت به علم اجمالی و غیر علم اجمالی هم اطلاق داره. اگر نسبت به مورد دلیلی که دلیل قرآن درش آمده بخواد در نظر بگیرید، میگید موردش مورد علم اجمالیه، خب اون مورد موردی هم هست که قبل القتله. چه چیز منشأ این شد؟ یا مرحوم آقای خویی شما بگید دلیل قرآن نسبت به فرض غیر علم اجمالی جاری نیست. اگر القرآن لکل امر مشتبه، اینو در نظر میگید لکل امر مشتبه، ما من قوم فرضوا امرهم الى الله الا خرج سهم المحب، فرض نشد در این الا ولابد علم اجمالی، شبهه، احتمال محقیت. اگر اطلاق از ناحیه تعلیل و عموم فرقی درش بین مورد علم اجمالی و غیر علم اجمالی نیست، شما آمدید گفتید نه مال جایی که علم اجمالی باشه، مال جایی که علم اجمالی باشه. چرا؟ چون موردی که قرآن اعمال شده فرض علم اجمالی بود، در اینجا شارع اعمال قرآن کرده، چون قوم وقعوا علی جاریت فتشاحوا، که تشاح و تنازعشون به لحاظ اینه که کدوم یک از این مواقعین فرزند فرزند اوست. میگید مورد علم اجمالیه. خب یا سیدنا موردم جایی بود که قصد مفروض نبود دیگه، فرض روایت جایی بود که تشاح بود در اخذ ولد، نه تشاح بود در اسقاط قصاص از قاتل ولد. تشاح بود در الحاق، برای چی؟ میخواست هرکی بچه رو به عنوان خودش بگیره، تحویل بگیره ببره، نه اینکه بچه رو که کشته میخواد از خودش دفع قصاص کنه. ولذا به همان نکته‌ای که مرحوم محقق قدس سره اشکال کرد در اطلاق روایت نسبت به ما بعد القتل، کلام مرحوم آقای قدس سره به همان نکته مردوده و لذا علی قاعده در ما نحن فی نباید اعمال قرعه بشه و قول به این که قرعه الا ولا بود باید جاری بشه خلاف همون احتیاطی است که مرحوم محقق فرمود این تعجمون علی الدوام. چرا تعجمون؟ چون دلیل اطلاق نداره. چرا دلیل اطلاق نداره؟ چون مورد روایت مورد خاصه. اگر مورد خاصه به همون نکته‌ای که خصوصیتش شامل غیر علم اجمالی نمیشه، خصوصیت شامل مورد ما بعد القتل هم نمیشه.
خب این میخواد که مطلق قرعه رو نفی قصاص نگیریم، چون اینجا علم اجمالی داریم، مطلق قرعه همون انتصاب بگیریم.
میدونم، اما انتصاب بگیریم اونم فرض اینه در مورد غیر علم اجمالی یا متعلق قرعه رو ما خواهدیم انتصاب بگیریم.
نه،
علم اجمالی لازم نیست داشته باشیم، شبهه داریم یا نداریم. هر قرعه تو لکل امر مشتبه
صرف احتمالتون طبق روایت جایی که علم اجمالی بودی در احد و واقعین بر اون مرعه پدر بلد هستن
مورد روایت اونه. میدونم مورد روایت اونه، عنوان عامش لکل امر مشتبه ما من قوم نفضل و امره الى الله.
مادر روایتی که در صفحه بوده در بحث علم اجمالی وجود داره، گفته قرعه بگیرید.
علم اجمالی علم اجمالی وجود داره، اما عمومی که در ذیل اون روایت بود آیون دیروز هی اصرار داشتن اون که اختصاص به مورد نداره دیگه. نه، خارج سهم المحق. ولذا اگر بنا بشه احتمال میدیم، ولذا در بعضی از روایات اینه که اگر احتمال میدید که حق منحصر در ایران نیست، شخص ثالثیه سهم مبیحی باید اون بین گذاشت. در مورد علم اجمالیه که
باید واقعی در بین باشه دیگه، باید واقعی در بین باشه،
واقعی نه در بین ادعا، واقعی در عالم باید باشه، یعنی حتما این بچه بابایی داره. ولذا اگر شما مورد علم اجمالی باشه قرآن رو به نام اون دو نفر میذارید، اگر علم اجمالی به منحصر بین اون دو نفر نیست احتمال میشید میدید بابا شخص سومی باشه، سهم مبیحی باید بگذارید که در اون روایت داره که در قضیه این که شما میگید که مثلا قرعه رو بین این دو نفر، شاید اصلا هر دو نفر دروغ میگن. حالا اون روایت یا گمان روایت زراره بود که اون مفاد اون روایت این بود که اگر احتمال بدید یک شخص ثالثی فی البین او محق باشه خارج از مورد ادعا، برای قرعه رو باید به گونه عمل بکنید که چون اصلا فرض روایت هم همون بود دیگه، این بود که به قرعه اعتراض شد که شما دارید بگید قرعه شاید حق در این دو نفر نباشه که مورد تنازع قضیه، شاید حق خارج از اینا باشه. در اون روایت یا اون متنش هم روایت زراره بود آیه محمدی، در اون روایت بله در اون روایت اینجوری آمده که اگر احتمال میدید حق خارج از اینا باشه یک سهم مبیحی با عنوان مبیح
ادعی ما لای سلحوما،
آره که رو به ما ادعی ما لای سلحوما، دو نفر آمدن یکی میگه این خونه مال منه، دیگری میگه نه این خونه مال منه. خب گفته شده بود که قرعه، خب را اون شخص راوی میگه میگید قرعه ممکنه که هیچ کدوم مالک نباشن، میگه که خب اینجایی که احتمال میدید هیچ کدوم مالک نباشن قرعه رو سلنگهی بکنید، یه لنگش میشه سهم مبیح.
علم اجمالی درست
هم علم اجمالی هست دیگه، برای که یا مال این دوست هست یا مال شخص ثالثه. آره.
بندازیم بین کسان علم اجمالی داریم. آره. علم اجمالی ما میگه شاید سومی هم
باشد پس مبیحی بذاریم. پس اینجایی هم که علم اجمالی نیست به این که این دو نفری که قاتلن علم اجمالی به عبوبت منحصر در اینا نیست، احتمال میدیم پدر شخص ثالثی باشه، اینجا هم سهم مبیح بذاریم دیگه. بحالی که این گونه نیست، مرحوم آقایی در موردی که علم اجمالی در مورد نباشه، بالاخره علم اجمالی به پدر بودن یک نفری در عالم هست، چون از بطه تیغ که به عمل نیامده دیگه، بالاخره یا این دو نفرن یا شخص ثالثه دیگه.
عمل زراره اون روایت
حالا دیگه قرار اینه که پس بنابراین مفاد اون روایت همینه، حالا یا قول زراره است یا ممکنه احتمال میدم که اون ولو زراره داره میگه، اما از پیش خودش زراره همچین چیزی رو ابداع بکنه میدونم، فوقش اینه که یعنی لا محاله اگر بناس قرعش خرج فهم المحق، باید شما فرض بکنید که احتمال وجود حق در شخص ثالثی نباشه. فوقش اینه که در مورد علم اجمالی اگر علم به شخص ثالث نباشه، شما میگید قرعه رو نسبت به اون دو مورد احتمال میدیم یکی از این دو مورد حق باشه، اون دیگه در ادعای ما تفاوت ایجاد نمی کنه. بالاخره قرعه یا به اطلاق دلیل شما دست بکنید، حتی در موردی که علم اجمالی در مورد اون متداعیین نباشه باید اعمال بشه. حالا اعمال بشه یا به جعل سهم مبیحی یا به جون اون. ولذا به نظر میاد اینجا قاعده قرعه نسبت به نسب اطلاقی به فرض بعد از قطع نداره، التزام به این مشکله، همانطوری که محقق قدس سره و وافقه غیره فرمودن. مرحوم علامه قدس سره در بعضی از کتبش اونم تصریح به همین جهت داره که قرعه رو نسبت به بعد القطع پیدا تشکیک میکنن، یعنی مشکلشون مشکل اجرای قرعه بعد القتله، میخوان بگن دلیل قرعه نسبت به بعد القتل اطلاق نداره.
اگر
مسئله انتصابه
چه فرقی بین قبل
از
قتل و بعد از قتل؟
ما فرق میذاریم از باب که اگر گفتیم دلیل قرعه اطلاق نداره، فرق میذاریم تو اطلاق نداره. چه فرق داره بین علم اجمالی و غیر علم اجمالی؟
ما در روایت
چه فرق داره علم اجمالی و
روایت مورد علم اجمالی درست
موردش این بود، خود عموم دلیل که این نبود.
عموم دلیل در هر جایی که موردش اینه
دیگه، در هر جایی که موردش اینه پس بنابراین میگه عموم کشک.
نه دیگه همین که
آجابه هم
گفت
سهم المحق، محق یه وان در سهم المحق، یعنی قرعه به نام سهم محق در میاد و رضا به نام سهم محق در میاد، معناش اینه
شما فرمودین که سهم مبیح باید بذاره اصلا معید علم اجمالیه، یعنی باید یه علم اجمالیه. اگه ما دو نفر فقط دو نفر رو در نظر بگیریم که اون شخص ثالث در نظر نگیریم، اینجا اصلا علم اجمالی نیست. اینی که شخص ثالث رو در نظر میگیریم میخوایم علم اجمالی درست کنیم دیگه، پس مورد جاییه که علم اجمالی باشه.
آقای من علم اجمالی باشه اگر برامش علم اجمالی منحصر به این دوتا باشه یا به این غیر اینا باشه که تفاوتی ایجاد نمیکنه. شما دارید فرض میکنید الا ولا بود قرعه رو باید به نام این دو نفر داده بشه، اون وقت میشه سهم محق. اگر برات احتمال شخص ثالثی هم فرض میکنید قرعه میشه اوسع، برای اینکه گفته قرعه همه جا به کل امر مشتبه و همه جا سهم محق رو اخراج میکنه. بعد مرحوم محقق قدس سر رو من واقعی خویی توی این مسئله دیگه چیز دیگری نداره. مرحوم محقق قدس سر رو بعد فرض رجوع احد المقرن یا احد المدعیین للبنوبه رو مطرح کرده که دیگه اونام فرض دیگریه که اگر کسی ادعای پدری داشت بعد رجوع کرد، خب اگر رجوع از ادعای پدری کرد قصاص میشه دیگه، برای اینکه اعتراف اقرار به اینه که مستحق قصاصه. اینو مطرح کرده و برخی از فروض دیگه. در نهایت مسئله مرحوم محقق یه مسئله رو مطرح کرده که محوله به کتاب کفاراته و اون این که در مورد مشارکت متعدد در قتل غیر از مسئله قصاص کفاره بر همه به صورت کامل ثابته، کفاره دیگه توضیح نمیشه. اگر برات عتق واجبه بر قاتل هر کدومشون باید یک نفر آزاد بکنن. این مسئله محوله به کتاب کفاره است و به نظر ما علل قاعده نباید در مورد مشارکت در قتل، اونجایی که قتل به متعدد انتصاب پیدا نمی‌کنه به نحو مستقل، نباید کفاره ثابت باشه مگر نفس خاصی داشته باشه. چون گفتیم در مورد قتل متعدد در عرض هم اگر بخواد باشه فرض اینه که هر کدوم قاتل نیست، هر کدوم جزء قاتله و اونی که هست من یقتل مؤمنا متعمدا جزاؤه جهنم، من یقتل مؤمنا خطأ کفارته، قاتل کفاره داره، جزء القاتل که قاتل نیست. نمیگیم قاتلی، جزء المؤثر در قاتل. بله، ولذا میگیم تو قاتل نیستی، تو جزء علت قتلی، نه قاتل. ولذا دیگه قبل مفصل گفتیم این سنگ گنده رو ده نفر که کنارش میان با هم بلند میکنن، هر کدومشون اگه بگه من این سنگو بلند کردم، ایشون سر جا تو یک کیلو رو هم نمیتونه بلند کنی.
اگر بخواد میتونه قصاصش کنه با رد فاضل دیه.
ما از باب که دلیل داشتیم، ولی که مشارکت در قتل موجب قصاص کم افتاد.
مشارکت در قتل مخاطبی
که قاتله. قاتلی که مشارکت در قتل قاتل نیست. قاتل اون یکی یستقل به قتل. قتل استناد پیدا میکنه به سبب تام. به اون یا به جزء اخیر علت به تفصیل تقدم الکلام فیه مفصلن. و اما کسانی که سه نفر یه نفر رو کشتن، هر کدوم قاتل نیستن، هر کدوم جزء المؤثرن، و در جزء المؤثرن گفتیم قصاص ثابتون به تفصیل تقدم. کفارن الکلام الکلام، عنوان کفاره اگر قاتله، جزء المؤثر قاتل نیست. کما این که جزء الفاعل لعی فعلن، فاعل اون فعل محسوب نمیشه، بلکه مشارکن در ایقاع اون فعل. و تمام اون کلام فی کتاب کفارا. علم اجمالی به خاطر بودن؟ نه دیگه برای شد قصاص نمیشه دیگه.
قصاص نمیشه.
مگر هر جایی که استصحاب عدم ازلی جاری بشه. و اینجا اگر استصحاب اگر بخواد جاری بشه در مورد علم اجمالی مستلزم ترخیص در مخالفت قطعیه. قتل هر دو، قتل یک شخص غیر محکوم به قصاص و محرم القتلیه. بله. آره دیگه میخواد دیگه، یعنی از کلام دیگران که انو برمیاد که اینجا مورد شبه هست و محکوم شبهه ابوت محکوم به قصاص نیست. ایشون میگه اگر اجماعی داشته باشیم بر عدم قصاص ها و الا مقتضای قاعده اینه که اعمال قرعه بشه و با اعمال قرعه اجرای قصاص باید بشه. یه نکته دیگه هم در این مسئله باقی میمانه که اختصاصی به این مسئله نداره، مربوط به اصل شرطه که باید قاتل پدر نباشه. فرقی نیست در این که قاتل لا یقتص من، بین این که قاتل کسی که پدره لا یقتص من، بین این که ولد از او به وجه مشروع متولد باشه یا غیر مشروع. کما این که والد مشروع لا یقتص به ولده، ولد نامشروع هم اگر مقتول اب باشه لا یقتل والدون به ولده، مگر بر مبنای کسانی که قائلن به نفی نسب حکومتن. و تقدم سابقا این که ما دلیلی بر نفی نسب در ولد نامشروع نداریم، اون چه هست فقط الولد لغیت لا یرث ولا یورث. و اما نسبت به نسب، تمام احکام نسب مترتب بر عنوان نسب عرفی است که لا فرق در نسب عرفی بین ولد مشروع و ولد غیر مشروع، فقط اثر ارث منتفیه و بقیه احکام ثابته. و این دیگه لوضوحی دیگه نیاز به دنبال کردن نداره. و دیگران هم برای مسئله رو به خصوص مطرح نکردن از باب این که دیگه یا قائلن به این که نفی نسب رو فرض کردن رو مبنای معروفی که از کلماتشون برمیاد، یا از باب وضوح الحکم باید در مقام گفته بشه که چون نسب ثابته و موجبی برای نفی این اثر نیست. بعد مرحوم آقای قدس روح متعرض مسئله دیگری می شود. اینم مسئله مهمیه. اگر حالا فرض آقای خویی فرضیه که این ضابطهی داره عرض میکنم، ایشون فرموده اگر مردی زنش رو بکشه برای این زن، این مرد فرزندی از این زنه که وارث این زن، اگر این زن ولد از غیر این زوج داشته باشه اون یه مسئله است، اگر از خود همین زوج قاتل ولدی داره، زن مادامی که وارثش ولدشه، خب اگر پدر خود این ولد رو میکشت، این ولد وارث ولیش حق قصاص از پدر مقتول رو نداشت. کلام اینه که این ولد که وارث مادره مقتول ولد نیست، مقتول امه و این ولد وارث اون امه. آیا این ولد که خودش مقتول نیست بلکه مادرش مقتوله، حق قصاص مادرش رو از پدرش داره یا نه؟ معروف و مشهور تو عبارت مرحوم صاحب جواهر از مسالک نقل میکنه اینه که مشهور عدم ثبوت قصاصه، به مشهورشون نسبت میده، یعنی حکم قتل ام شخص از حیث این که حق قصاص به عنوان ارث برای شخص ثابت میشه حکم قتل خود اوست، کما این که اگر پدر شخص رو فرزند خودش رو میکشت قصاص نداشت، اگر حق القصاص برای ولد به ارث ثابت میشه در این صورت هم قصاص ثابت نیست و فرزند حق نداره پدرش رو بکشه. این مشهور بین فقهاست. مرحوم محقق قدس سر رو در شرایع بدون نسبت به مشهور اولا احتمالش رو مطرح میکنه که بگیم در این صورت قصاص ثابت نیست. چرا قصاص ثابت نیست؟ وجوهی برای عدم ثبوت قصاص در کلمات مطرحه، ولی خود مرحوم محقق قدس سر رو قائل به ثبوت قصاصه. می فرماد حق داره فرزند قصاص مادرش رو برو از پدرش بگیره، ولی مرحوم محقق قدس سر رو قائل به عدم ثبوت قصاصه. وجوهی که برای عدم ثبوت قصاص در مقام مطرح شده وجوه متعددیه. وجه اول اونیه که مرحوم صاحب جواهر قدس سر رو در تعدیل کلام محقق آورده. مرحوم محقق یه عبارتی داره، اون مرحوم صاحب جواهر یه نوع دستکاری کرده تا اینکه بتونه استدلال قرار بگیره، که انه عبارت محقق اشبه بود به تکرار ادعا و لذا اونو عوض کرد با یک دستکاری. ولذا وجه اول بر عدم جواز قصاص قضیه فحواست. اگر پدر خود این فرزند رو میکش حق نبود، حق قصاص برای این مورد ثابت نمیشد. حالا فرض اینه که این فرزند خودش زنده است، میخواد این فرزند به خاطر اینکه مادرش کشته شده قصاص بکنه پدر رو، که انه به فحوا نباید اینجا قصاص ثابت بشه. عبارت محقق اینه که ان الولد لا یملک القصاص. مرحوم صاحب جواهر عبارت رو اینجوری تعبیر کرده، لا یملک القصاص له، یعنی اینکه وارث این ولد اگر ولدی داشت و ولد مقتول بود لا یملک القصاص للولد. خب حالا که لا یملک القصاص للولد، پس بنابراین خود این ولدم بالفحوا حق قصاص نداره. یعنی عبارت رو اینجوری دستکاری کرده، معناش اینه که چطور اگر مفادش این میشه، چطور اگر پدر خود ولد رو میکشت قصاص نداشت، ولا یملک فرزند این مقتول القصاص رو به خاطر پدرش، لا یملک القصاص له. حالا اگر بنا بشه که به ارث از مادر این خود این فرزند میخواد قصاص داشته باشه، که انه به فحوا. این وجه اول. مرحوم محقق همین مقدار رو ذکر میکنه، بعد میفهمد ولا فی مقتضای قاعده ثبوت قصاصه، این که نه فرزند حق قصاص داره. معناش اینه که ما قبول نداریم فحوا رو در مقام، حقا با ایشونه، فحوایی در مقام نیست. چه فحوایی؟ این بچه اگر کشته بشه توسط پدر، ولی این بچه حق قصاص نداره. اما اینجا قصاص، قصاص برای فرزند نیست، قصاص برای مادره. شارع اگر بگه خود این بچه اگر کشته بشه به خاطر بچه نباید بابا رو کشت، اما به خاطر مادر بچه نباید بابا رو کشت، به خاطر فرزند پدر نباید کشته بشه، اما اینکه به خاطر مادر فرزند تلازمی نداره، فقرن عن الفحوا. ولی دام مرحوم محقق قائله به قصاص شده، مرحوم آقای خوی قدس سر رو هم تا اینجا کلام محقق رو قبول داره. یعنی اگر ما بودیم و این مقدار، این مقدار کافی نیست برای دلالت. مرحوم شهید ثانی در مسالک استدلال کرده بر عدم ثبوت قصاص به وجه دیگری. اون وجه دیگر عبارت از اینه که این قصاص اگر بخواد ولو برای مادر اتفاق بیفته، قصاص به سبب چیه؟ به سبب مطالبه فرزنده. چون اگر فرزند مطالبه قصاص نکنه حق قصاصی ثابت نمیشه. قصاص مبنی بر مطالبه، اگر مبنی بر مطالبه شد صدق میکنه که این فرزند در جایی که مقتول مادر اوست، این فرزند سبب مرگ والدش بخواد بشه. و فرض اینه که لا یقاد و والدون به ولده. میدونید صاحب مسالک چی میگه؟ صاحب مسالک بخواد بگه بای در به ولده بای سببیته، یعنی لا یکون الولد سببا لقتل الوالد. این اطلاق داره لا یکون سببا، چه این که خود ولد کشته شده یا مطالبه ولد به قصاص مادره. لا یکون الولد سببا. مرحوم صاحب جواهر میفرماد و ضعفه ظاهر. این یعنی چه؟ اینی که مرحوم شهید ثانی فرموده لا یقاد والدون به ولده، یعنی به سبب ولده. لا یقاد والدون به ولده یعنی به قتل ولده، یعنی قتل ولد منشأ مقابله به این معنا. در مقابل قتل ولد پدر رو نباید کشت، اما اینکه به سبب ولد پدر نباید کشته بشه، که انه مفاد این روایت این نیست. گمان میکنم اونی که محقق و شهید ثانی رو وادار به این حرف کرده وجه ثالثی است در مقام، ولو اونی که ذکر شده در عبارت ایشون همینیه که در کلام مرحوم صاحب جواهر آمده، ولیکن احتمال میدم اونی که وادار کرده ایشون روایت رو اینجوری معنا بکنه وجه ثالثیه. اون وجه ثالث مطلبی است که در کلمات اهل سنت آمده و در کلمات شیعه هم به سرایه ذکر شده. گفتن بابا نسبت به اونجایی که پدر فرزندشو بکشه، گفتن پدر نباید قصاص بشه. لأن الاب سبب لحیات الولد فلا یکون الولد سببا لعدم الاب. یه وجه اینجوری در اصل مسئله این که پدر فرزندشو بکشه مطرح کردن، که انه اون این سببیت رو از اونجا مرحوم شهید ثانی که انه به ذهن شریفش خطور کرده و فهمشون. چون این تعلیل هم در بعضی از کلمات فقهای ما آمده، لأن الاب سبب لحیات الولد فلا یکون الولد سببا لعدم الاب. حالا اولو به عنوان معین. خب این وجه سوم هم دفعه واضحون، به خاطر اینکه این نه روایتیه فعلا از این حاله نمیدارم، اونا اصلا اهل سنت اینا از باب استحسان شارجه کردن، معلوم نیست روایت باشه، فعلا از اینکه روایت معتبره باشه. اگرم روایت باشه تو کلمات اونا اعتبارش بر ما ثابت نیست. اینکه نکتش اینکه فرزند مسبب از پدر حیات او معلول پدر، پس فرزند نباید علت این ادامه پدر باشه، این اشبه به همون استحساناتیه که کلمات اهل سنت اعمال میشه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو تمسک کرده برای اثبات برای نفی قصاص به وجه رابعی که قصاص ثابت نیست در این مورد. چرا؟ ایشون تمسک میکنه به تعریفی که در بعضی از روایات صحیحه آمده. اون تعلیل در باب حدوده. صحیحه محمد بن مسلم درش آمده اگر پدر فرزندشو قذف بکنه لا یحد له. اگه پدر به فرزندش بگه این فلان کاره، خب حق نداره فرزند پدرشو به محکمه بکشه و حد قذف بر پدر، حق مطالبه حد قذف نداره. لا یحد له. در روایت بعد اینجوری داره که اگر این پدر مادرش رو جسارت کنه، به مادر این فرزندش جسارت کنه، بگه یبن الفاعله، خب مادر اگر تا مادامی که زنده است خودش حق مطالبهی به حد قصد داره و هیچ محضوری نیست، مگر در موردی که با لعان منتفی بشه که دیگه در جای خودش. فرض روایت اینه اگر مادر مرد، آیا فرزند این، یعنی اگر مادر مرده باشه، آیا این فرزند حق مطالبه حد داره یا نه؟ روایت داره نه، حق مطالبه به حد نداره. لیس، تعبیر روایت قریب به اینه که لأن حق الحد صار لولدها منه یا منها، این فرزند حق مطالبه حد نداره. چرا حق نداره؟ چون حق حد وقتی که شد مال فرزند دیگه ثابته. فرزند حق نداره حد قذف بر پدرش رو جاری بکنه. مفاد این تعلیل اینه که حق حد قذف چه ثابت باشه بر فرزند بالاصاله، چه بخواد بالارث ثابت باشه، همچین حقی نخواهد بود. فرزند چه خودش مقذوف باشه بلا توصیت، به خود بچه گفته یا فاعل، یا بخواد بالارث حق حد قذف بخواد ثابت باشه، حق حد قذف فرزند حق نداره پدرش رو حد قذف بر پدر مطالبه کنه و اجرا کنه. این تعلیل در این روایته. آیا این تعلیل در ما نحنفی که حد ما حق ما نحنفی حد القذف نیست بلکه حق قصاصه، آیا این تعلیل جاریه کما فهمه السید الخوئی قدس سره، یا جاری نیست؟ یعنی سلام فیه انشاءالله.